أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لعمدها. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خدای متعال در فرصت‌هایی که در عمر ما قرار داده یه نسیم‌های رحمتی رو قرار داده که به ما تأکید کردن خودتون رو در معرض این نسیم‌های رحمت قرار بدید. یکی از مهمترین اون نسیم‌های رحمت اون نسیمی است، برکتی است که از ناحیه سید الشهدا به سوی ما میوزه و بر ما جاری میشه. خود رو در معرض این نسیم قرار دادن، از او بهره مند شدن و شکرگزاری این نعمت جز وظایفی است که خدای متعال از ما خواسته. خب این ایام به فضل الهی دوستان اهل بیت محبین سید الشهدا الحمدلله همه به سهم خودشون موفق بودن در اقامه عزای سید الشهدا، در شرکت در عزاداری سید الشهدا و عرض ادب به ساعت مقدس حضرت شرکت کردند. طبیعتاً یه رزقها و نعمتهای خاصی در این محافل روزی انسان میشه. این ایام یه رزقهای خاصی، روزیهای خاصی خدای متعال برای ما مقرر کرده. همه هم به اندازه ظرف خودشون محبین اهل بیت به این رزقها و روزیها میرسن. رزقهای این ایام رزق اشک و بکای بر سید الشهدا بوده که الحمدلله همه ما بهرمند بودیم به برکت سید الشهدا علیه السلام، که این عشق بر سید الشهدا به تعبیر روایات هم مطهر قلب ماست، تطهیر میکنه ما رو. آلودگی هایی که انسان در دنیا پیدا میکنه این آلودگی ها باید پاک بشه. یکی از بهترین مطهرها عشق بر سید الشهدا است. همینطوری که استغفار تطهیر میکنه انسان رو، پاک میکنه انسان رو، آلودگی هایی که پیدا شده تو راه برای انسان با استغفار پاک میشه، اشک بر سید الشهدا هم همینطوره، بلکه شاید تأثیر اشک بر سید الشهدا بر طهارت نفس انسان بیشتر از استغفار هست. ملاحظه فرمودید روایاتی که در این زمینه هست خیلی زیاد و فراوان هست، اصلا قابل تردید نیست. این روایت معروفی که از امام رضا علیه السلام هست که به ریان ابن شبیب فرمودن روز اول محرم ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك كل ذنب از نفته، اگر بتونی بر امام حسین گریه کنی جوشش این عواطف تو موجب بشه عشق بریزی و عشق جاری بشه بر صورتت، همه گناهانت رو خدا میتواند میامرزه، کوچک باشد یا بزرگ، کم باشه یا زیاد. این نقش بکای بر سید الشهداست. نزا به ما گفتن اگر نمیتونید بکا هم داشته باشید تواکی کنید، به زور از خودتون عشق بگیرید، این هم اثر مغفرت داره. یکی دیگه از آثار این عشق حیات قلبه. حضرت فرمود اگر کسی گریه کنه بر سید الشهدا اون روزی که قلوب میمیره این قلب زنده است. لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. این الحمدلله از رزقهای خوبی است که در محرم نصیب انسان میشه. یکی دیگه از رزقهایی که در محرم خدای متعال نصیب ما میکنه رزق محبت اهل بیت، اینم جزء رزقها و روزیهای محرمه. انس با سید الشهدا، انس با مجالس سید الشهدا آرام آرام محبت سید الشهدا رو در دل ما ایجاد میکنه. و اگر مراقبه بشه بر حفظ این محبت و عشق و عزاداری بر سید الشهدا، حالا اتفاقات خیلی مهمتری در زندگی انسان میفته که در زیارت عاشورا توضیح داده شده. انسان به بصیرت میرسه، صف دشمن رو میشناسه، نسبت به صف دشمن موضع پیدا میکنه، به لعن و براءت میرسه، زیارت عاشورا در خاطر همتون هست، بعد به صف بندی میرسه، به صف و قتال میرسه، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، به وجاهت و خونخواهی و امثال اینها، اینا آثار انس با سید الشهدا و عشق برای سید الشهداست. به ثبات قدم انسان، به ثبات قدم در کنار سید الشهدا میرسه، اینا آثار عشق بر سید الشهدا، انس با سید الشهداست. محبتی که در دل انسان میاد اگر مراقبه بشه برکات خیلی فراوانی برای انسان داره. اینها رزقهای این ماه. در روایتی که مرحوم صدوق در خصال نقل کردن روایت مفصل، فقط این جملهش رو تقدیم میکنن. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من رزقه الله حب الائمه من بعدی فقط اصاب خیر الدنیا والآخره. اگر خدای متعال در سفره رزق کسی محبت ائمه رو قرار داد علیهم السلام، این به تمام خیر دنیا و آخرت رسیده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، کسی تردید نکنیدن وسط بهشت کسی رزق محبت بهش بدن. خب قرار عرضم اینه، امروز خسته هستید من کوتاه مزاحم بشم، عرضم اینه که خب یه رزقهای انسان به دست آورده سر سفره امام حسین، یه روزیهای انسان به دست میاره، به خصوص ایام محرم همه چیز مهیاست برای نزول این رزقها. الحمدلله قلوب متحول شده، آماده شده، همه بهرمند شدن. یه نکته مهمی که وجود داره این انسان باید این نعمت ها و رزق ها رو حفظ بکنه. شیطان مترصد انسانه، کمین کرده که انسان اگر به خیری رسید نذاره شما این خیر رو به مقصد برسونید. دیدید آدم یه بذری میکاره، شیطان نمیذاره بکاری، اگر کاشتی نمیذاره سبز بشه، سبز و جوانش رو میکنه. مراقبت کردید شد نهال، کمر نهال رو میشکنه. مراقبت کردید شد یه درخت بارور، شکوفه هاش رو میریزه. اگر مراقبت کردید شکوفش ماند، میوه رو کال میکنه. مراقبت کردید میوه رسید یه کرمی توش میگذاره، نمیذاره آدم کارو سالم به مقصد برسونه. دنبال مؤمن هست، نقطه ضعف از مؤمن بگیره. گاهی برای این کار به اندازه ظرف مؤمن لشکر براش قرار میده. تا چه مؤمنی باشه؟ برای بعضی تعبیر روایت اینه به اندازه دو قبیله جزیره العرب لشکر گسیل میکنه. قبیله ربیعه و مضر دو تا قبیله بزرگ بودن، انقدر نیرو برای یک مؤمن میگذاره. نهت کردیم تلاشش اینه که ما زمین بخوریم نتونیم چیزی به دست بیاریم، و یا اگر چیزی به دست بودیم نتونیم اینو به نتیجه برسونیم، نتونیم به مقصد برسانیم، وسط راه یه جوری از بین ببره. چون میدونید یکی از اموری که در قرآن بیان شده، در روایت هم بیان شده، ما حبط عمل داریم، ابطال عمل داریم. عمل حبط میشه، از بین میره، باطل میشه عملی که انسان زحمت کشیده انجام داده. اونهایی که با نبی اکرم احد رفته بودن، بعد رفته بودن، این همه زحمت کشیده بودن، یه جا عملشون حبط شد. خدا متعال در قرآن میفرماید اگر صداتونو بالای صدای پیغمبر ما ببرید عملتون حبط میشه. مجاهد باشید، زحمت کشیده باشید، نماز همه حبط میشه. ظاهرش همینه که حتی اگه این اخلاق آدم رعایت نکنه، بلند حرف بزنه جلو وجود مقدس نبی اکرم، ادب حضور رو رعایت نکنه، اول انسان حق میشه. اون معنای وسیع ترش همینه کسی صدا بلند کنه مقابل رسول خدا، خیال کنه چیزی سرش میشه. پیغمبر یه دعوتی کردن، اینم برای خودش دعوتی میکنه. مثل اینایی که تو دنیای امروز شیاطین همیشه اینجوری هم دیگه، مقابل انبیا صدا بلند میکنه. اگر سابقه هم داشته باشه تمام سابقه آدم از بین میره. بنابراین یه چیزای عمل انسان رو حبط بکنه، شیطان در کمینه اون چه ما به دست آوردیم از بین ببره، از ما بگیره. راه حلش هم در روایات آمده. انسان باید مراقبه بر امکاناتی که خدای متعال بهش داده داشته باشه. اولی شکره. انسان اگه شکر نکنه امکانات از دستش میره. شکرم سادش همینه دیگه، درس من پس میدم معذر اساتید خودم. شکر مقاماتی داره. قدم اولش اینه که انسان نعمتی رو که خدا بهش عنایت کرده متوجه باشه. به یه کسی جمال میدن، اگه متوجه نباشه بهش این نعمت رو دادن نمیتونه شکر کنه. به یه کسی استعداد میدن، به یه کسی ایمان میدن، باید متوجه این نعمتی که بهش دادن بشه. قدم اول. دو، این نعمتی که بهش دادن به خودش نسبت نده و الا موجب میشه. کسی موفق نماز شب بخونه، نماز شب میخونه، بعد بفهمه این توفیقه. اگر نفهمید شاکر نیست. اگر نماز شب خوند فهمید این نماز شب از خودش نیست، این قدم دومه. اما اگه خیال کرد من خودم نماز شب میخونم، این میشه عجب. منم که 20 ساله دارم نماز شب میخونم، منم 30 سال زیارت عاشورام ترک نشد. این عجب آفت عمل انسان. انقدر بده که در روایات داره گاهی مؤمن رو خدای متعال به خاطر عجبش مبتلا میکنه. این آدمی که نماز شبش ترک نمیشد، نماز صبحش هم یه دو روز قضا میشه که بفهمه ما نماز شب خون نیستیم، یه کسی دیگه ما رو بیدار میکنه. نعت کردیم. پس بنابراین شکر این نعمت رو ببینی. کسی که متوجه نیست اصلا من 30 ساله دارم نماز شب میخونم، این شاکر نمیتونه باشه. دو، خیال نکنه من پا میشم سحر، بیدار میکنن ما رو، توفیق میدن. خدا عنایت نکنه کسی قدم از قدم تو راه خدا نمیتونه برداره. این که با ما میگن بسم الله بگید یعنی همین. هر کاری میخواد شروع کنید با اعتماد به خدا باشه، با تکیه به او باشه، با تکیه به خودتون نباشه. سوم این که اسباب رو عامل ندونه. اگر خدای متعال به کسی یه روزی وسیعی داده متوجه نباشه، این شاکر نمیتونه باشه. متوجه شد گفت خودم کسب کردم مثل قارون، اینم موجب نفس میشه. به اسباب تکیه داد، گفت پدرم مثلا برای من یه ارثی گذاشته، اینم باز دوباره مشرک میشه. اگر این سه قدم رو پشت سر گذاشت، قدم چهارم اینه که حالا امکاناتی که خدا بهش داده هم میبینه هم به خدا متعال نسبت میده. این قدم اول شکره. کمتر از این آدم شاکر نیست. قدم اول اینه انسان امکاناتو ببینه، به خدا نسبت. خدای متعال به ما توفیق داده این ایام اومدیم تو این محفل شرکت کردیم. اگه متوجه نشدیم شاکر نمیشیم. اگه متوجه شدیم به خودمونم نسبت ندادیم، به شرایط هم نسبت گفتیم رفیق من منو برده و اینجوری هم نگفتیم، متوجه شدیم خدای متعال لطف کرده ما رو توی این محافل حاضر کرده، این قدم اول در وادی شکر. اگر انسان توجه نکرد که تو این ایام یک محبتی از امام حسین در دلش افزوده شده، یک حال انقطاعی از دنیا درش پیدا شده، این شاکر نیست. اگر متوجه شد خدا متعال این حال انقطاع رو بهش داده، این قدم اول در وادی شکره. حالا قدم دوم اینه این نعمت رو حفظ بکنه. اگر این نعمت رو ارزون فروختی، باز شاکر نیستی. این نعمت رو در معرض طوفان‌ها و در معرض شیطان قرار دادی، این کفران نعمته. خدا متعال نعمت محبت سید الشهدا رو به ما داده که عرض کردم نبی اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم هر کی خدا متعال این رزق رو بهش داد به همه خیر دنیا و آخرت رسیده، وسط بهشته. اینو آدم باید بفهمه و بعدم باید اینو از خدای متعال بدونه، سعی کنه این نعمت حفظ بشه. حالا قدم کامل در وادی شکر اینه که انسان نعمت رو وقتی از خدا گرفت به خدا برگردونه. امکاناتی که خدای متعال به ما میده هر چش خرج غیر خدا شد کفران نعمته. جوانی انسان، جمال انسان، ثروت انسان، آبروی انسان، اگر خرج غیر خدا شد، هر چش خرج غیر خدا شد، این کفران نعمته. دلیلش هم اینه، آدم امکاناتو بریزه تو چاه نابود کنه، این کفران نعمت نیست. قرآن میفرماید که ما عندکم ینفد، هر چی برای خودت نگه داشتی نابود میشه. و ما عند الله باق، اونی که به خدا دست خدا میدی میمونه. شکر این یعنی امکانات رو ببینی، از خدا بدانی، از خدا بگیری، به خدا برگردونی. وقت قرآن میفهمد لئن شکرتم لازیدنکم، یه معناش اینه شما اگه شکر نعمت کنید ما همون نعمت رو براتون افزون میکنیم. یه معنای لطیفتری هم مفسرین بعضی فهمودن خودتون رو بارور میکنید. چرا شکر موجب میشه خود انسان رو خدا رشد بده؟ چون شکر این بود دیگه، شکر یعنی از دست خدا گرفتن به خدا برگرداندن. آدمی که از خدا میگیره به خدا برمیگردونه، تو این داد و ستد خودش رشد میکنه. آدمی که امکانات الهی در وجود او رفت و آمد میکنه، خود آدم رشد میکنه. دیدید این جوب نهر آبی که شما آب رو درش میاندازید برای درخت ها، اگر این آب رو رسوند به مقصد، خودش هم خرم میشه، سبز میشه، پاکیزه میشه. آدمی که امکانات خدا در وجودش رفت و آمد میکنه، از این دست میگیره، از اون دست میده، خود انسان رشد میکنه. قرآن فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که مالشون رو در راه خدا میدن، مثل خودشون مثل دانه ایست که کاشته میشه، یه دونش میشه 700 تا، نه مثل امکاناتشون. خودشون شکوفا میشن. آدمی که میتونه با خدا داد و ستد کنه، خودش روشن میکنه. بنابراین یکی از مهمترین عواملی که موجب میشه که نعمت برای انسان بمانه همینه، لئن شکرتم لازیدنکم. به ما رزق عشق دادن، اینو بفهمیم. این رزق حیات قلب میاره، طهارت نفس میاره، نورانیت میاره، سبکبال میکنه انسان رو. اینو از خدا بدونیم، بعدم اینو برای خدا خرجش کنیم. دومین نکته‌ای که انسان باید توجه بهش داشته باشه برای اینکه این امکاناتی که به انسان داده شده از دست انسان نگیره، این است که مراقب باشه شیطان راهی در زندگی انسان پیدا نکنه. این روایت رو ملاحظه فرمودید، در کافی شریف است، سلام ابن مستنیر نقل کرده از امام صادق علیه السلام در باب تنقل احوال قلب، نقل میکنه همران ابن اعین که از شاگردای به نام امام صادق علیه السلام است، محضر امام صادق آمد، سوالاشو پرسید، حضرت جواب دادن، جواباشو گرفت، میخواست بره یه جمله‌ای به حضرت عرض کرد، یا ابن رسول الله ما محضر شما میاییم، قلبمون رقت پیدا میکنه، سبکمال میشیم، محبت دنیا از دلمون میره، رغبت به آخرت پیدا میکنیم. امام اینجوریه دیگه، امام همه حقایق درش مجسمه. با امام مأنوس بشی، نفس انسان امام به انسان بخوره، یه اثری در انسان میذاره دیگه. و به اندازه وجودش. انسان اگه شقی نباشه، دیدن امام، نشستن با امام، هر اونسی داشته باشی اثر داره. امام دیگه، همه خیرات در امام خلاصه شده. یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. این در اذن دخول حرم تعبیر اینه، اذن دخول دومی که محدث هم نقلش میکنن، اگر خدای متعال بنا بود تو مکان حاضر بشه میشد امام. نمیشه خدای متعال در مکان، ولی اگه در مکان حاضر میشد میشد امام. خب انسان با امام میشینه، حالاتش متحول میشه، میاد حرم حضرت معصومه، حالش خوب میشه، خیلی واضحه. تعلقاتش به دنیا کم میشه، کدورتاش از بین میره. به حضرت از ما خدمت شما میایم، حالمون خوب میشه، متحول میشیم. دیدید آدم از بازار عطر فروش آرد میشه، بوی عطر میگیره. این خیلی واضحه. از بازار عطر فروش آرد میشه، بوی عطر میگیره. یه آقایی میگفت آدم کباب خورده دهنش بو میده. درسته دیگه، آدم با امام بشینه معلوم میشه با امام نشسته، نفس امام به این آدم خورده یا نخورده. حضرت عرض کرد از پیش شما میریم، متاسفانه میریم سراغ زندگی، تو بازار رفت آمد میکنیم، همه احوالمون برمیگرده. چیه؟ حضرت عرض در این حالات قلب دیگه، قلب آدم حالاتش یکسان نیست، متحول میشه، یه موقعی رقت داره، یه موقعی نداره، حضور داره نداره. بعد توضیح دادن ریشش اینه، ولی این تحول قلب، ولی ریشه این تحول قلب کجاست؟ حضرت فرمودن سوال شما رو اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت پرسیدن، سوال کردن یا رسول الله، یه صفتی در ما هست، نگرانیم ما منافق باشیم، درو باشیم، این نفاق. حضرت فرمودن چیه صفتتون؟ گفتن محضر شما که میایم رقت قلب پیدا میکنیم، دنیا در نگاهمون بی ارزش میشه، رغبت به آخرت در وجود ما میاد، سبک بال میشیم. وقتی از محضر شما میریم، با اهل و عیال و زندگیمون دوباره مأنوس میشیم، حالاتمون یکی یکی از ما میره، مثل روز اول میشه. حضرت فرمودن این نفاق نیست، این علامت نفاق نیست که آدم حالات قلبیش متحوله. ولی دو تا نکته رو بهشون فرمودن. یه نکته این که بهش فرمودن اگر اون حالاتتون رو حفظ میکردید، اون حالی که در محضر من داشتید براتون میموند، لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء، ملائکه با شما مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید، عالمتون عوض میشد، وارد عالم ملکوت میشدید، اون حالات رو اگه حفظ میکردید. دوم بهشون فرمودن این نفاق نیست، ولی یه زنگ خطری است، ذاکه خطوات شیطان، این رد پای شیطانه، خطوه شیطانه. خطوه به اون قدم پنهانی میگن که یه سارقی میاد مال آدمو بره، آرام آرام میاد، کسی متوجه نشه، ولی یه رد پای داره دیگه، به اون میگن خطوه. همون زاکه خطوات شیطان، این نفاق نیست، ولی شیطان یه جایی یه رد پای تو زندگیتون گذاشته که وقتی میری سراغ زندگی، حالات انستون با خدا ازتون گرفته میشه. این حضرت اینجوری فرمودن. این خطوات شیطان چیه؟ رد پای پنهان. شیطان وقتی رد پاشو تو زندگی انسان میگذاره، نحوه خوردن انسان، خوابیدن انسان، رفاقت انسان، همسرداری انسان، شغل انسان، کسبش، خرجش، اگر آرام آرام شیطان تونستونه رد پایی بگذاره، انسان حالاتی که در سحر کسب میکنه، وقتی میره تو زندگیش تا غروب از دست میره، گاهی به غروب هم نمیرسه. حضرت میخوام بگن این رد پاهای شیطان رو تو زندگیتون بزنید، پیدا کنید، پاکش کنید. منی که عادت کردم شیطان یه رد پای تو زندگیم گذاشته، به من میگن بالا چشمت ابرو، عصبانی میشم. پیداست من هرچی تو محفل امام حسین به دست بیارم، دم در مجلس از دست میدم. یه ذره ازدحام میشه، یه تنه به بغل دستی میزنم و یه جمله هم میگم، خب چقدر عمل کردی که با یه مؤمن اینجوری برخورد میکنی؟ اومدم مجلس امام حسین، روز عاشورا گرم بوده، منم که عادت نداشتم، 4-5 ساعت تو آفتاب به فشار آمده، همین که به همسرم میرسم شروع میکنم به او پرخاش کردن. خب چجوری شد؟ نفهمیدم این همه زحمت برای چی کشیدی؟ پس شب تا صبح بیدار میمونم، سر صبح هم یه غیبت از یه مؤمن میکنم. این رد پای شیطانه. آدمی که زود عصبانی میشه، زود راجع به مردم قضاوت میکنه، زود پشت سر مردم عیباشون رو میگه، عادت کرده به اینکه عیب مردم رو ببینه، این آدم رد پای شیطان تو زندگیشه. باید اینا رو پاک کنی، ولی چیزی برات نمیمونه. فهمود یه غیبت کنی چه روز عملت قبول نمیشه. همینه دیگه. این رد پای شیطان، این نحوه خوردن خوابیدن، به خصوص برای جوانهای عزیز عرض میکنم، شیطان رد پاشو میذاره. شیطان دو مال این ارتباط ما رو با سید الشهدا خراب کنه. این ارتباطات جدیدی که پیدا شده تو دنیا، یه ابزار ساده دست ما دادن تو لحظه با همه جا مرد. هم خوبه و هم خطرناکه. یه جایی خطرش 10 برابر منافعشه، 100 برابر منافعشه. همینطور نشسته اخبار رو جستجو میکنه، مگه آدم همه چی حق داره بخونه؟ بعد میبینی شبهه میکنن راجع به دین انسان، امام حسین، انسان قوقا میکنن. بعدم بهش میگه جوان شما چرا میخونی؟ استناد به قرآن میکنه، میگه تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب بنده خدا تو جز عباد اللهی؟ تو فرقان داری؟ من خودم زودی بر خودم نوشابه باز کنم بگم من جز عباد الله هم؟ فبشر عباد. ما عباد الله شدیم؟ عباد الله اینجوری هم. این همه قوقا تو عالم بوده، امیرالمومنین رها نکردن. این همه فتنه، این همه شبه، اینا عباد الله هم. اصلا آیه به همین تعبیر شده دیگه. اونایی که امیرالمومنین رو تو فتنه ها و سر و صدا ها و شبهات رها نکردن، میشن عباد الله. خب ما عباد اللهیم؟ به همین راحتی؟ میگه من اخبارش رو گوش میکنم، من که موسیقیش رو نمیبینم، من که نمیدونم فیلم های کذاش رو نمیبینم. مؤمن خدا اخبارش از فیلم های فحشایش گناهش بیشتر نباشه کمتر نیست. کی گفته من حق دارم بشنم هر خبری بهم دادن گوش کنم؟ با همین خبر جامعه مؤمن رو به هم میزنن. خبر فاسق میاد دعوا و جنگ درست میکنه. این سوره حجرات دیگه. سوء ظن و غیبت و تهمت و بدگویی ایجاد میکنه. مگه با خبر این کارا رو میکنن؟ میگه خبره. خبر گوش کردنش حساب و کتاب داره. مگه هر خبری آدم گوش حق داره گوش کنه؟ تنظیم خبر میکنن، با خبر رسوندن وضع روحی آدم رو به هم میزنن، آدم رو بدبین میکنن، مایوس میکنن. با خبر آدم رو از امیرالمومنین جدا میکنن. بنی امیه همین کار رو میکردن. مگه آدم حق داره هر حرفی بشنه و هر حرفی گوش کنه؟ اون آیهی که مربوط به امثال بنده است اینه. تبشر عباد مال ما نیست. وقتی جز عباد الله شدیم، خدا به عباد الله بشارت داده. اینا وقتی حرفا رو میشنون زمین نمیخورن، فرقان دستشونه، علامت دارن. کسی که استاندارد دستشه، وقتی طعام و جلوش میگذاری استاندارد میکنه ببینه این خوردنیش یا خوردنی نیست. وقتی دستش نیست که با بو کشیدن نمیشه این کار انجام بدی. میگه من شامه دارم، زائقه دارم. شامه و زائقه که نمیتونه اون لایه‌های پنهانی اون سموم رو کشف بکنه. که ما داستانمون اینه که فرمود انسان باید اینجوری باشه. فلین زرل انسان و اله تعامه. معنای ظاهریش روشنه. وقتی سر سفره میشینید بی هوا نخورید. غفلت میاد، کدورت میاد. دنبال کنه ببینید این لقمه از کجا آمده. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض. ما چجوری این لقمه رو تو سفره شما گذاشتیم؟ باران از آسمان نازل کردیم، زمین کار کرده، ملائکه کار کردن. از دست ما بگیرید بخورید، موحدانه بخورید، که این یکی از ریاضت‌های مهمه در خوردن. همین همون بسم الله. هر وقت میخوای بخوری با بسم الله بخور. ولی یه معنای تعبیری داره. فرمود فلین زور الانسان و تعامهی الى علمهی من منی اخوز. نگاه کنید ببینید علمتون از کی میگیرید. حضرت اون من اسقا الى ناطقن از امام رضا و حنافدا نقل شده. من اسقا الى ناطقن فقط ابده، ان کان ناطق و ينطق عن ابلیس فقط ابد ابلیس، و ان کان ناطق و ينطق عن الله فقط ابد الله. کسی که با آدم حرف میزنه خوب که دقت کنی، یا سخن خدا رو میگه یا سخن ابلیس رو. از دو حال خارج نیست. حضرت اون در دو تا خارج نیست. اگه سخن ابلیس رو میگه گوش بدی، گوش فرا بدی، دل بدی این عبادت شیطانه. چه حق داره آدم هر حرفی رو بشنوه، هر خبری رو بخونه؟ خب اینا رو آدم اثر میذاره. میگه توفیق نماز شب هم گرفته شد، معلوم آدمی که روزی 5 ساعت خودش رو رها میکنه، در اختیار گوشش رو میذاره به سمت هر چیز، دیگه نمیتونه با خدا مناجات کنه. میگه آدم چقدر ظرفیت داره. علایال غرضم اینه. یکی دیگه از چیزهایی که ضروری است انسان داشته باشه اینه، حضرت فرمود که این که میبینید حالتون خوب میشه بعد میرید حالتون از دست میره، خطوات شیطانه. بگردید پیداش کنید. اگه این رد پای شیطان رو پیدا نکنید، انباری که موش داره گردو توش دوام نمیاره. هرچی هم گردو بریزی موشا میخورن دیگه. باید این آفتش رو پیدا کرد. اگر رد پای شیطان رو پیدا نکنی، ثمرات کار آدم از بین میبره. بعد حضرت جمله دیگه فرمودن، پس یکی هم مهم اینه برای اینکه انسان بتونه حالاتش رو حفظ کنه، عنایاتی که خدا بهش میکنه حفظ کنه، و یکی شکر است، یکی این است که مراقب شیطان و خطوات شیطان باشه. ملاک مراقب نبودی، این انبار پر فردا خالی میشه. آدم جیبش سوراخ داشته باشه، یه جواهرات بریزه تو این، چیزی بند نمیشه. باید روزنش رو بگیری. باید یه عزیزی یه موقعی، من یادم گوهرشاد بودیم، معتکفین بودن، همم شب سوم اعتکاف، ایشون ساعت 2:30 آمدن. ما گفتیم الان دیگه قوغا میکنه ایشون، هر چی بهش گفتن گفت جوونا گناه نکنید. آقا یه چیزی گفت، گناه نکنید، هی همینو گفت، تکرار کرد، مواظب باشید واجبات ترک نشه، گناه نکنید. بعد یه جمله گفت، گفت اگه ما گناه نمی کردیم 20 سال 30 سال نماز می خوندیم از صلاة و معراج المؤمن، بعد نماز امروزمون با 20 سال قبلمون فرق نکنه. یه گناهی میکنی که این نماز به نتیجه نمیرسه. یه رد پایی برای شیطان گذاشتی که از نماز میای بیرون همه چی از دست میره. یه عده‌ای مثل من اصلا وارد نماز نمیشن، تو کتاب خونشون هستن تا آخر نماز داره حل و فصل مسائلشو میکنه، یا تو بازارشه، یا تو آشپزخونهشه، یا سر کلاسشه داره. یه دی میرن تو نماز با الله اکبر، با السلام علیکم میان بیرون. یه دی اینجوری نیست، علا صلاتهم دائمون، با تکبیر میره تو نماز، میره معراج، دیگه قلبش از معراج بر نمیگرده، پاش میاد رو زمین، خودش میمونه تو معراج. آدم باید اینجوری باشه، باید امکاناتی که بهش میدن بتونه حفظ کنه، والا خوب پیداست این امکانات اگه دستان حفظ نکرد دوباره دستش خالی میشه. حضرت یه راه دیگه هم، پس بینید، یه نکته این که مواظب خطوات شیطان انسان باشه. این خطوه هم پنهانیست، مدل خواب من، نوع خواب من یه جوریست که آدم بیداری سحر ندارد. به ما گفتن آقا با وضو بخواب، رو به قبله بخواب، با ذکر خدا بخواب، بسترت پاک باشه، با یاد خدا بخواب، حواس جای دیگه نباشه. خب آدم وقتی اینا رو رعایت نمی‌کنه، پیداست بیداری خوبی هم نداره، پیداست خواب خوبم نمی‌بینه، پیداست سیر روحیش در خوابم به نتیجه نمی‌رسه. به ما گفتن سر شب بخواب. ما همه چی رو از دست دادیم. این خطوات شیطان. خطوات شیطان یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. نه خواب داریم، نه بیداری داریم. به ما گفتن روابط خانوادتون رو مستحکم کنید، ارتباطتون با پدرتون اینجوری باشه، با مادرتون اینجوری باشه. الان یکی از چیزایی که دشمن روش تمرکز کرده فروپاشی خانواده است تو جامعه ما. یادم چند سال قبل یکی از این چای اسرائیل گفته بود که ما خانواده رو تو ایران هدف گرفتیم. بعد میبینی من مراقب نیستم دیگه، خطوات رد پاشو میذاره. آقا شما باید به آزادی برسید، به استقلال برسید. برای اینکه به استقلال برسید تو روی پدر مادرتون بشید. طیب الله انفاسکم. خود غربیا که این کارا رو کردن خیلی سعادتمندن، خانواده رو متلاشی کردن. اول کردن یه خانواده سلولی، زن و مرد. زن و مردم وقتی میرن با هم آب میوه میخورن، هر کدوم پول آب میوهشون رو جدا حساب میکنن. بعد کردنش خانواده تک عضوی، مرد تنها، زن تنها. بعد کردنش خانواده دو عضوی، مرد و مرد، زن و زن. بعد کردن خانواده دو عضوی، مرد و حیوان، زن و حیوان، طیب الله انفاسکم. همینو میخوان؟ میخوام همین اتفاقات بیفته؟ بعد اسمشو میذاره استقلال. این خطوات شیطانه نی. رد پاش اگه تو وجود من گذاشت، من میام خونه به هر دلیلی با پدر و مادرم میخوام چونه بزنم بی خودی ها. چرا؟ چون میخوام مستقل باشم. استقلال نی؟ بزرگ شدن آدم یعنی این، یعنی اون روابطی که خدا گفته برقرار کن اونا رو قطع بکنی. یقطعون ما امر الله به ان یوسف. ببین خطوات شیطانه. هر کجا رد پای تمدن غرب میاد خطوات شیطانه. شک نکن خیر توش نیست. علایال غرض امینه. پس این دومیش خطوات شیطان رو انسان مراقب باشه و الا امکاناتی که به دست آوردیم تو دهه محرم از بین میره. شیطان مهمترین جایی که تمرکز میکنه اینو انسان از امام حسین جدا کنه. اگه ما رو از امام حسین جدا کرد ما یه لقمه چپ شیطانیم، کاری نداره که. دیدید اگه اون عرض کنم سارق بچه رو از پدر جدا کرد یه برش کاری نداره امکانات بچه رو ازش بگیری. طفل فرق جواهر رو عرض کنم شکلات رو که نمیفهمه که. یه شکلات میده جواهرات ازش میگه. فقط دستش از پدرش جدا کنه. ما را از امام حسین جدا کردن یه لقمه کوچک شیطانی. همه تلاشش اینه. و دستور دیگه که حضرت دارم عذر میخوام باز طول کشید عرضم رو جمع کنم. حضرت فرمود که شما نمیتونید حالا به تعبیر من بعضیاتون سرمایه رو حفظ کنید. بالاخره غفلت دارید. اگر میخواید موفق باشید تواب باشید. ان الله يحب التوابين. حضرت اینو فرمودن. تواب یعنی دائما در حال رجوع به خداست. حواسش ما همینطوری هست که ما حواسمون به همه جا که نیست. یه جمله میگیم یه مؤمنو اذیت میکنیم، بلافاصله بگو خدای ببخش من اشتباه کردم، از اون مؤمن عذرخواهی کن. یه مال شبهناک میاریم تو زندگی، بلافاصله برگردون استغفار کن. یه شب بیوقت میخوابیم سحر پا نمیشیم، خدای نکرده نمازشبمون آفت میبینه، بلافاصله استغفار کنیم. اگر بی خیال شدیم که حالا نماز من از اول اذان افتاد حالا 10 دقیقه دیرتر، فردا شب میشه 20 دقیقه دیرتر، پس اون فردا شب اگه بی خیال شدی روز بعد نمازت قضا میشه. یا خون بنده خدا میخواست بره تجارت، امام صادق فرمودن نرو. رفت سفر تجارت، سود خوبی کرد. بعد گفت شما آقا خیلی سود کردم، شما فرمودین نرو. فرمود فلان جا فلان منزل نماز صبح قضا شد. گفت آره. حضرت فرمودن من میخواستم نماز صبح قضا نشه. نمیارزیدش. نعت میکنید. حضرت فرمود بی خیال نباشید، تواب باشید. هر بار که شیطان یه رد پای گذاشت شما می استغفاری کنه، شما می توبه کنید، یه تدارک کنید، یه جبرانی کنید. نماز شبتون قضا شد، قضاشو بخونید. خدا رحمت کند، مرحومت الله شب زنده دار نقل میکردن، فرمودن آقازاده حضرت امام و آقا مصطفی رحمت الله علیه الله آقا مصطفی میفرمودن که یه روز من طفل بودم، بیدار شدم دیدم امام سر سجاده نماز صبح نشسته داره گریه میکنه خیلی شدید. مادرم متوجه شد، برای من توجیه نداره این گریه. من مصطفی میدونی چرا پدرتون گریه میکنه؟ گفتم. اون گفت نماز شبش دیشب قضا شده. اینجوریه دیگه، یه تدارکی میخواد. آدم اگه تدارک نکرد اینطوری میشه. حضرت همون تواب باشید. اگر تواب بودیم این سرمایه‌ای که خدای متعال به ما داده از امام حسین عادت کردیم، مجلس میایم، عاشورا میخونیم، عشق میریزیم، رها نکنیم. چقدر بد بر امام حسین تو مجلس شرکت کرد. من نمیدونم امام زمان فرموده فلندوبن نکه سباهن فرمه هر صبح و شب. چقدر بد گریه کرد. حتی اموت به لوعت المصاب، تو این که در اثر قصه بمیرم اندازه نداره که. آقا مگه بیکار عالم نخه؟ ما کار داریم، امام زمان بیکارن. علی عزو بالله که امفهم فلندوبن نکه سباهن و مسا. یا آقایی میگفت مگه بیکار؟ گفتم نه، ما هممون کار داریم. امام زمان که عالم رو اداره میکنن، امام زمان بیکارن. لابد یه خاصیتی داره این گریه که امام زمان فهمت به ما یاد داده، میگه صبح و شب داشته باشی، چیزی توش در میاد. راه آدم با امام حسین گره میخوره، میرسی به جد لشکر امام حسین، این عشق اگه ادامه پیدا کرد تو رو وصل میکنه. انشاءالله خدا امثال به هممون توفیق بده قدر این امکانی که خدای به ما داده ارتباط با امام حسین بدونیم، اینو محکمتر کنیم. هر کجا هم شیطان یه لطمه ای وارد کرد، بلافاصله برگردیم استغفار کنیم و تلاش هم کنیم اون خطوات رو ببندیم. کسی که میره زیارت امام رضا حالش خوب میشه، اگر وقتی برمیگرده مواظب باشه مسیر زندگیشو دیگه امام رضایی کنه، این زیارت براش میمونه. اگه برگشت مسیر زندگی عادیش، اون چی از دست میره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. پس بر سنان زدند سری را که جبرئیل شوید قبار گیسویش از آب سلسبیل. این آقایی است که السلام علی من آقاه فی المهد میکائیل. این ملک مقرب گهوار جنبانش بوده. پس بر سنان زدند سریران که جبرئیل شوید غبار گیسوش از آب سلسبیل. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. ام سلمه میگه من روز دهم محرم خواب بودم، دیدم رسول خدا تشریف آوردن آشفته قبارآلود سراسیمه سر و پای برهنه. عرض کردم یا رسول الله شما رو در این حال نبینم، چه اتفاق افتاده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. امروز بعد از اینکه کارو تمام کردند، خدا لعنتشون کنه، چند تا جرم بزرگ نابخشودنی انجام دادن. یکی همین بود، سر مطهر حضرت رو به نیزه زدند، پای نیزه پای کوبی می کردند، جشن گرفته بودند، به هم تبریک می گفتند، هل هل می کشیدند، تکبیر میکشیدن و هادا یومون فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. اهل بیت میسوختن، اونا شادی میکردن. دختر امیرالمومنین دید زمین میرزه، آسمان تیره و تار شده، اوضاع جهان دگرگونه، خودش رو رسان به امام سجاد، به سر برادرم چه شده؟ فرمود عمه جان بیرون خیمه رو نگاه کن. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. دوم دستور داد سرها را از بدنها جدا کردند، سر مطهر سید و شهدا را به خولی داد، گفت زودتر به دارالعماره به ابن زیاد برسان. سرهای دیگر را با شمر فرستاد، امشب سر مطهر سید و شهدا تو تنور خولی بوده. وقتی رسید دارالعماره بسته بود، سر و برد تو خانه خودش پنهان کرد. سوم خدا لعنتشون کنه رو کرد به دور و بریاش، من ینتدب الحسین، کی اس بر بدن امام حسین بتازه. ده نفر از باشون نعل تازه زدن، یه جوری بر بدن مطهر سید و شهدا اسفتا که دیگه نمیشد این بدن رو جمع کنی. امام سجاد فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. آرام بوریا رو زیر بدن قطع قطع موج داد. چهارم رو کرد به لشکرش، گفت حالا برید به خیماش حمله کنید، حالا آزادید خیما رو غارت کنید. هجوم آوردن به خیمه‌های سید الشهدا، غارت کردند، خدا لعنتشون کنه اکتفا نکردند، خیمه‌ها رو به آتش کشیدند. می‌خواستن زنده زنده آل الله رو بسوزانند. دختر امیرالمومنین آمد معذر امام سجاد، پسر برادرم بمانیم و بسوزیم. فمود نه امه جان علیکن نه بالفرار، این زن و بچه فرار می کردن به سمت بیابان ها و هزاران نفر سواره و پیاده از همون مسیر هجوم آورده بودن. هیچ بعید نیست عزیزی زیر دست و پا جان داده باشن، هیچ بعید نیست در طمع گوشواره گوش دریده باشم، هیچ بعید نیست به طفلی لطمه زده باشم. یکی از لشکر دشمنه میگه دیدم یه طفلی تو این آتش سوزی دامنش آتش گرفته، فرار می کند، بیشتر آتش شعله ور می شود. متأثر شدم، گفتم برم دامنشو خاموش کنم. می ترسید، من او رو تعقیب می کردم، او فرار می کرد. لحظه ای رسید دیگه نمی تونه از چنگ من فرار کنه. استاد رو کرد و من گفت مرد قرآن خوندی؟ خدا می فرماید اما الیتیم فلا تقهر. غروب بود و زنی بیقرار تنها بود، زنی زداغ برادر فکار تنها بود. غروب بود و زمین سرخ و باد سیاه، و زینبی که در آن گیر و دار تنها بود. شب خودش تنهایی کمر بست تو این بیابونا میگشت. زیر یه جایی دید دوتا عزیز عزیز کردن، دست کردن هم انداختن زیر بوته خار، جان دادن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.